بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین. نثار ارواح شهیدان، حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عهد امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و وانیت به اینکه زنده بمانیم در اولین فرصت، زائر قبر حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفایش قرار بگیریم، سروران و عزیزان جماعتم صلوات بلندی خط بفرمایید. از اونجایی که این مجلس و این محفل در بیت مرجعیت و فقاهت در روز شهادت امام باقر علیه السلام تشکیل شده است، هم شما عزیزان انتظارتون از گوینده این هست که محور بحثش شخص امام باقر علیه السلام باشد، و هم گوینده وظیفه و تکلیفش رو این میدوند که از حول محور امام باقر علیه السلام خارج نباشد. به همین دلیل یکی از پرسش‌هایی که در راستای امام باقر علیه السلام مطرح است، اون پرسش رو مطرح کرده و بعد به تحلیل پاسخ اون پرسش می‌پردازم. اون پرسش اینه که با اینکه امام باقر علیه السلام ظاهراً در مدینه منوره مشغول تلاش علمی و تربیت نخبگان و شاگردان بودند و ظاهراً امام باقر از حوزه سیاست و از دایره سیاست و مقابله و مبارزه مستقیم با مروانیان هم خارج بودند. سوال و پرسش این هست، با اینکه ظاهرا امام مشغول تلاش علمی و فرهنگی بودند و از حوزه سیاست و مقابله مستقیم با مروانیان خارج بودند، چه شده است که هشام ابن عبدالملک چنین تصمیم خطرناکی را گرفت که امام را حظ فیزیکی بکند و اون حضرت را به شهادت برساند؟ پشت این تصمیم خطرناک چه علت و چه سری وجود دارد؟ اگر ما بخوایم یک تحلیل جامعی داشته باشیم، طبیعتا باید ورود پیدا کنیم به همه علتهایی که زمین ساز این تصمیم هست، ولی به تناسب مجلس، به تناسب زمانی که در اختیار دارم، سعی میکنم به سه تا علت کلیدی اشاره کنم. علت اول اینه که مروانیان، یعنی از حکم ابن العاص که جد اول مروانیان هست تا هشام ابن عبدالملک، اینها به دلیل خبث باطنی و اداوت ذاتی که اول به شخص وجود مقدس رسول الله داشتند و بعد در ادامهش به دودمان و اهل بیت پیغمبر داشتند، این که عبدالملک بخواهد تصمیم به شهادت امام باقر را بگیرد جای سؤال نیست. اگر غیر از این اتفاق می افتاد جای این سؤال بود. نه ساختار این خانواده، بافت این خانواده، مثل این که ناف این خانواده را گرفته بودند که تمام فخرشون مصروف کنند در مقابله با شخص پیغمبر اکرم و دودمان و اهل بیت پیغمبر اکرم. دلیلش این هست، حکم ابن العاص که جد اول مروانیان هست، در زمانی که همه مردم به رسالت پیغمبر اکرم ایمان آورده بودند، ادهی به فرمان پیغمبر اکرم در جنگ بدر و احد به شهادت می رسیدند، این حکم ابن العاص از پشت سر پیغمبر اکرم حرکت می کرد، ادای پیغمبر اکرم رو در می آورد، پیغمبر را به مسخره می گرفت. بعد آرام آرام جرأت پیدا کرده بود، سعی می کرد اسرار خانوادگی پیغمبر اکرم رو به دست بیارد و با دشمنان پیغمبر اکرم در میان بگذارد، که نهایت به اینجا ختم شد که پیغمبر تصمیم گرفت حکم ابن عاص و پسرش مروان را به دلیل اینکه عناصر نامطلوبی بودند به طائف تبعید کرد و اینها در تبعید موندن تا پیامبر از دار دنیا رفت و رحلت کرد. عثمان به دلیل اینکه حکم عموی ایشان بود، تلاش کرد خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمر را متقاعد کند که حکم ابن العاص و پسرش مروان رو به مدینه برگرداند، ولی خلیفه اول نپذیرفت، خلیفه دوم هم نپذیرفت. استدلال اونها این بود که چون پیغمبر شخصا اینها را تبعید کرد، ما نمیتونیم خلاف دستور پیغمبر عمل بکنیم، و اینها موندن در تبعیدگاه تا اینکه خود عثمان به حکومت رسید. عثمان رفت حکم ابن عاص و پسرش مروان را به مدینه برگردوند، یک مقرری به حقوقی هم از بیت المال از کسانی که تبعید شده بودند به دستور پیغمبر اکرم قرار داد و پسر ایشان که مروان هست به دامادی خودش در آورد. و به همین دلیل عایشه مقابل عثمان قرار گرفت و شخص عایشه حکم قتل عثمان را صادر کرد، گفت باید این را بکشید به دلیل اینکه چون حکم ابن عاص را برگردان. آدم وقتی تاریخ را مطالعه می کند واقعا شگفت زده می شود تو این قضیه چه کسی قتل عثمان را صادر می کند، فرمان کشته شدن عثمان را صادر می کند و بعد چه کسانی به این اتهام مظلوم واقع میشن. و ایشان حکم قتل عثمان را صادر میکند و مروان میشود داماد عثمان. وقتی داماد عثمان میشود، عثمان او را مشاور سیاسی خودش و همه کاری جهان اسلام قرار میدهد. صدای حزب اللهیا انقلابیون در میاد و عمار یاسر یک توماری از امضای مخالفین جمع می کند، میاد به عثمان می دهد. فقط یک تقاضا دارن که این عنصر نامطلوب به نام مروان حتما باید عزل بشود. به محض اینکه عمار از ملاقات با عثمان خارج می شود، مروان چون همه کار است و چون او مشاور سیاسی است به مأمورین دستور می دهد عمار را اونقدر می زنن که نه تنها دنده هاش را خورد می کنن. شرمندم از این جمله‌ای که چون جلسه وزینی هست ناچارم بگم. کار به جایی می رسد عمار تا آخر عمر که زنده بود نمی تونست ادرار خودش را به خاطر این ضرب و شتمی که قرار گرفته بود حفظ کند. و این مروان که در واقع جد دوم مروانیان هست کار را به جایی می رساند اون چنان بلبشوی سیاسی قرار می دهد بنی امیه که حزب طلقا بودن یکی پس از دیگری را وارد متن جهان اسلام قرار می دهد، حکومت اسلامی قرار می دهد که صدای حزب اللهیا و انقلابیون مصر بلند می شود. عده از اونها به همراه محمد ابن ابی بکر با واسطه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که امام از عثمان می خواهد که حتما این ملاقات انجام بشود، این هیئت بلندپایه با عثمان ملاقات می کنند و عثمان در اون جلسه می پذیرد که دیگر مروان حتما باید عزل بشود. اما به محض اینکه این گروه بر می گردن به طرف مصر، مروان یعنی جد دوم مروانیان، مشاور سیاسی عثمان، نامه ای را تنظیم می کند و در این نامه به حاکم مصر می نویسد به محض اینکه این هیئت بلندپایه رسید همه را بازداشت می کنی و همه را درو می کنی و همه را می کشی. منتا بدون که عثمان بفهمد مهر عثمان را میگیرد، نامه‌ای که خودش تنظیم کرده اون مهر عثمان را زیرش میزند. منتا در بین راه اون هیئت بلندپایه‌ای که میرفتن مشکوک به یک شخص میشوند و اون را میگیرن میبینن بله حکم قتل همه اینها با مهر عثمان داره میره به طرف مصر. دیگه به مصر بر نمیگردن، اینها میان عثمان را میکشند، اون انقلاب را میفتد عثمان را میکشند. اما همین مروان با همون کسی که فتوای قتل عثمان را صادر کرده بود، یعنی خانم عایشه، و جریان قوی‌تر پشت قضیه یعنی معاویه ابن ابی سفیان، جریان را به گونه‌ای پیش می‌برند امام امیرالمؤمنین می‌شود متهم اصلی در قتل عثمان و فرهنگ‌سازی می‌کنند که حضرت امیر اصلا این حکم را صادر کرد. اینها طرفداران امیرالمؤمنین بودند که آمدن به امر امیرالمؤمنین عثمان را بکشند. نهایتا بعد از معاویه صغیر همین مروان بن حکم کثیف به عنوان اولین حاکم مروانیان روی کار میاد. سروران عزیز، اصلا شاید برای بعضی باور کردنی نباشد مروان در طول مدتی که حاکم بود در تمام روزهای جمعه در نماز جمعه نه اینکه خودش اول و آخر خطبه به جای ذکر صلوات سعی می‌کرد ساحت مقدس امیرالمؤمنین صبر و لند کند مثل کاری که امروز می‌کنه که از مردم گوینده شعار می‌گیرد، او به مردم می‌گفت من می‌گویم به شما هم بگید، که فرهنگ سازی می‌کرد با دست خودش که مردم عادت بکنن بهشون رویه بشه که ساحت مقدس امیرالمؤمنین را سب و لن بکنند. و این مروان با این که در زمان یزید در زمان معاویه برای مدتی کنار گذاشته شده بود، همین شخص وقتی نامه یزید میرسد به دست ولید ابن عتبه که از امام حسین یا بیعت میگیری یا سرش را برا میفرستی، ولید ابن عتبه که یک آدم محافظه کار بود، او آمد مروان را چون سابقه سیاسی قبلی داشت خواست داخل فرمانداری که رایزنی کنه چه تصمیم بگیریم، چون ولید ابن عتبه آدم عاقلی بود میدونست این تصمیم یزید غلط است، میخواست این کار را انجام نده که ما چه کار بکنم. همین ولید مروان ابن حکم کثیف به ولید ابن عتبه گفت شما این خانواده را نمیشناسی، امام را وارد فرمانداری میکنی، دعوت به فرمانداری میکنی، وقتی وارد فرمانداری کردی نگو بیعت، اون بیعت نمی کند، سرش را ببر برای یزید بفرست. یعنی آدمی که این قدر عداوت و دشمنی به ساحت مقدس اهل بیت داره. خوشحالم از اینکه روز شهادت امام باقر سعادت برای من حاصل شد که در بیت مرجعیت نکته ای را بگم که برای امام باقر است که آرام آرام خواهم گفت. بعد از مروان ابن حکم پسرش عبدالملک مروان به حکومت میرسد. این شجره خبیثه با اون عداوت ذاتی که دارن، عبدالملک مروان وقتی به حکومت میرسد شعله این فتنه را و این عداوت را اون چنان شعله بر می کند، این آتش را شعله بر می کند، کار به جایی می رساند دانشمند بزرگ تشیع عطیه را در میدانگاه کوفه حاضر می کنند، 400 ضربه شلاق بهش می زنند که او چی کار بکنه؟ فقط عدیه بگه که من براعت میدویم از ساحت مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین، که عدیه حاضر نمیشود. یعنی شلاق را تحمل میکند ولی حاضر نمیشود که عقب نشینی بکنه. وقتی عبدالملک مروان میفهمد کسانی که مرید اهل بیت شدن، عاشق اهل بیت شدن، مدلشون، سبکشون اصلا اینجوری شهادت را میطلبند اما حاضر نیستن عقب نشینی کنن، عنصر کثیفی به نام حجاج بن یوسف ثقفی رو کار میارد. و جمله از خود امام باقر، امام باقر میگه حجاج کسی بود برایش آسان بود بشنود شخص بگه من کافرم، بگه من زندیقم، برایش هیچ قابل تحمل نبود کسی بگه من شیعه هستم یا علوی هستم، یعنی براش اصلا قابل تحمل نبود. این حجاج ابن یوسف ثقفی در این مدتی که حاکم بود 120,000 شیعه را کشت. فکر کنه کسی، من از زبان شیخ مفید نقل می کنم، کسی به بگینه شیعه اصلا ساختن بخیر. مسعودی که یک عالم سنی و مورخ سنی در مروج و ذهب داره گزارش میکنه، میگه 120,000 علوی و شیعه را حجاج بن یوسف ثقفی فقط به اتهام ارادت به اهل بیت کشت. و بعد میگه که 50,000 نفر رو بازداشت کرد و این 50,000 نفر 12,000 نفر از این شیعیانی که ارادتمند به ساحت مقدس امیر المؤمنین بودن. عزیزان من، سروران من، میدونه چی کار کرد این گزارشاتی این آغاز؟ میگه 12,000 نفر از این علویون، از این شیعیان را زن و مرد را لخت مادرزاد در یک بازداشتگاه نگه می‌داشت. یعنی چنین آدم هایی حسیفی هست. من این اولیش تمام شد. من از شما سوال میکنم، حالا بعد از عبدالملک مروان کی رو کار میاد؟ ولید، سلیمان، یزید، هشام، این 4 تا برادر. این 4 برادری که فرزند عبدالملک مروانند که سالهای سال تربیت شدند. تربیت در چی؟ در عداوت با ساحت مقدس امیرالمؤمنین، در مقابله با وجود مقدس حضرت. بفرمایید رسول، خب عذر میخوام، هشام ابن عبدالملک نمیتونه غیر از این تصمیم را بگیره. اگر غیر از این تصمیم بگیرد سوال دارد، نه این تصمیم، اونم تصمیم میگیرد چیکار بکند؟ وجود مقدس امام باقر علیه السلام را بدون هیچ اتهامی به وسیله مأمورین خودش مسموم کنه به شهادت برسوند. دلیل اول این که هشام ابن عبدالملک چنین تصمیم خطرناکی رو میگیرد، راز اول و دلیل اولش اون اداوت ذاتی این خانواده به ساحت شخص رسول الله و دودمان پیغمبر اکرم داشته. اما علت دوم که موجب شد که هشام ابن عبدالملک تصمیم بگیرد امام باقری که ظاهرن مقابله نمی کند، ظاهرن در گوشه از مدینه مشغول تلاش علمی و فرهنگی، حتما امام را حذف فیزیکی بکند، اون احساس حقارتی است که مروانیان در مقابله با اهل بیت احساس می‌کردند. همین مشکل را عباسیان داشتن، همین مشکل را هم بفرمایید امویان هم داشتن. احساس حقارت، احساس کمبود، احساس فاصله ای که اینها در مقابله با اهل بیت پیغمبر و دوستان اهل بیت پیغمبر داشتن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که از خلیفه اول گرفته تا آخرین خلیفه عباسی، تمام خلفایی که آمدن، تمام خلفا جز مأمون عباسی در یک چیز همه مشترکه: آدمهای جاهل و بی سواد. سروران عزیز، اگر جامعه حاکم اون جامعه بی سواد باشد، جاهل باشد، مثل رضا خان، اون که نمیتونه مدرس رو تحمل بکند، اون که نمیتونه شخصیت بزرگی و عالم بزرگی را بفرمایید تحمل بکند. نقطه مشترک همه اینا نادانی است. حالا مهمش اینه که نادانترین نادانان مروانیان هستن. گفتن از اول تا آخر آدم های بیسواد و جاهل بر سرنوشت جهان اسلام حاکم شدن که در بین اینها نادانترین، جاهلترین، بیسوادترینشون این چهار تا برادرن، یعنی سلیمان، یزید، خدمت شما عرض شود ولید و حسام ابن عبدالملک. این چهار نفر بی سواد کاملا و می فهمن که با شمشیر از مردم را مطیع کردن، با زور هست بر مردم حاکمند، هیچی برای گفتن ندارن که فکری را، ذهنی را متوجه خودشون بکنن. می فهمن تا شمشیر هست مردم مطیع هست. اگه یک روز شمشیر را بردارن مردم می فهمن باید کجا را انتخاب بکنن. نادانی به بی سوادی. نقطه مشترک دوم، نقطه مشترک دوم این چهار برادر، نمیخوام بگم همه خلفا، به خصوص این چهار برادر، یعنی سلیمان، ولید، هشام، این چهار برادر نقطه مشترکشون اینه که زنبارگی، شهوترانی، غرق در معصیت شدن، یک کلمه، معشوق بازی برای اینا اصله. سروران از یک نکته میخوام بگم، من اینها رو محکوم نمیدونم از یک جهت. وای بر اون مردمی، وای بر اون جامعه‌ای که اونقدر استحاله بشود معشوق باز بشود خلیفة الله، معشوق باز بشود حاکم بر اون آبانا از اون فرمان بگیرن. واقعا باید غصه خورد برای جامعه‌ای که این همه استحاله بشود، یعنی اون چنان استحاله بشود مردمی که در مقابلشون رسول الله و آل البیت هستن بیان فرمان ببرن از کی؟ از افرادی که غرق در شهوت، غرق در نیکوسوری، غرق در فساد اخلاقی هستن. فقط یه نکته رو بگیم این جلسه که همه ما در این جلسه واقعا از نظر تاریخی همه عزیزان سروران روحانی با این مسئله آشنا هستن. من بر خاطر تکرار مسئله میگم که انسان باور نمی کنه. یزید ابن عبدالملک معشوقه ای دارد به نام حبابه یا حبابه، معشوقش میمیرد، خلیفت الله، حاکم بر جهان اسلام، اجازه نمیدهد میت رو دفن کنه. میگه من حاضر نمیشوم، من بمیرم ولی اون رو دفنش نکنی. اونقدر این بدن را نگه میدارم بوی تعفنش بلند میشود و چون دیگه قابل تحمل نیست میگه حالا دفنش میکنید. خب شما در نظر بگیرید حاکمانی که در نادانی حرف اول رو میزنن، در فساد اخلاقی غرق در فساد شدن. حالا یک لحظه اجازه بدید، یک شخصیتی در گوشه مدینه منوره در زندگی میکند به نام امام باقر علیه السلام. امام باقر قطع نظر از مقام عصمت، قطع نظر از این که ایشان علم لدنی به ذاتی دارد، با قطع نظر از اینو شخصیتی است در مسجد النبی می نشیند، حلقه درسی تشکیل می دهد. در حلقه درسی ایشان کسانی می نشینند مانند محمد ابن مسلم، ابی بصیر، زراره، که هر کدام هشام ابن حکم، امثال این افراد، اینا می نشینند پای درس این شخصیت که هر کدامش فقیهن، مفسرن، متکلمن و از حلقه درسی امام بهره می برن. این گزارشات به هشام منتقل می شود. ایشان میفهمد خطر جدی است، شمشیر را بردارد. مردم نمیان نادانان را اطاعت کنند، میروند عالمان را انتخاب میکنند. میفهمد امام باقر ظاهرا کار سیاسی نمیکند، شخصیت سیاسی است. امام باقر فعالیت سیاسی نمیکند، وجودش تقلید است، وجود امام باقر. یعنی امام باقر نشسته شاگردانی دور و دور او رو گرفته که هر کدامشون خودشون فقیه هن، مفسر هن، مجتهد هن، صاحب فتوا هستن. خب آدم نادان مگر میتونه این شخصی رو تحمل بکنه؟ خودش راحتی هضم میکنه، زور داره حاکم هست. اگه زور از سر مردم برداری یقینا حاکم نخواهد بود. ایمان این. اما از اون طرف خدمتتون عرض کردم که این چهار برادر در فساد اخلاقی شهرن، شهره که دیگر هیچ خلیفه از این کارهای کثیفی که اینا کرده نکرده که آدم میتی رو اجازه دفن نده در این که مخشوقش هست. اما در گوشه مدینه یک شخصیت حضور دارد، عارف، سالک، واله در جمال و جلال خدا. اونم چه جوریست؟ چون الان ایام ایام سن شما ارشبت حج است، گفته نیست، باید گفت. اینا از چشم مأمورین هشام پنهان نمیمونه، اینا گزارش میدن به هشام، میگن داره چی میگذرد. وجود امام باقر علیه السلام مانند همه حاجیان میاد مسجد شجره، همه محرم میشوند، بعدش هم تلبیه میگن لبیک اللهم لبیک، گروه گروه داره میرن. همراهان امام باقر گزارش میدن که ما وقتی دیدیم همه محرم شدن، وسط این مسجد شجره یک شخصیت موند. سلام بر این شخصیت، فرزند همه ما و شما فدای این شخصیت. میگه دیدم امام باقر، نمیگه لبیک اللهم لبیک، میگه گفتم یا ابن رسول الله این همه بیتابی چرا؟ چرا این همه زجه میزنی؟ چرا تلبیه نمیگی؟ میگه امام باقر با اون عظمتش، با اون عظمتش گفت فلانی میدونی کی باید لبیک بگوید؟ اون کسی باید لبیک بگوید از زبان خود خدا بشنود که جواب بدهد که من بهش را برای تو آماده کردم. حالا این عارف، این سالک، خب این حاجیایی که میبینن این منظره رو میبینن، میبرن گزارش میدهن به بستگانشون، میگوین که مردم این آدمای فاسد بر شما حاکمن. ولی عارف و سالکین دودمان خاندان پیغمبرن. امام باقر کجا میاد؟ امام باقر علیه السلام وارد مسجد الحرام میشود. وقتی وارد مسجد الحرام میشود، اون چنون جذبه مناجات و گریه های امام تنین انداز می شود در مسجد الحرام که همه نگاه ها به این شخصیت می شود. این کیه دیگه؟ عارف و سالک الله. اونقدر گریه می کند که یکی از همراهان امام به امام یه نصیحتی می کند، میگه ابن رسول الله خیلی بلند بلند گریه می کنیم، می شود آهسته گریه کنید؟ میگه چرا من آهسته گریه کنم؟ میگه به خاطر اینکه حالا همه دارن به تو نگاه می کنند. امام میفرماید اشتباه میکنی، منی که خرق تماشای جمال و جلال الهی هستم و این کعبه را مظهر تجلی صفات جمال و جلال خدا میبینم، نمیتونم بیتابی نکنم. اگر مردم اونی که من میدیدم بهتر از من گریه میکردن. خب سروران عزیز، خلفایی که از نظر اخلاقی کثیف‌ترین کثیف‌ها هستن و از نظر سواد بی سوادی هستن، به نظر شما برای هشام چقدر قابل تحمل است؟ قطعا برای هشام و امثال هشام اصلا قابل تحمل نیست که ببینن امام باقر مشغول فعالیت فرهنگی است. میگه بله، همین علمش خطر ماست، بی سوادی چه کاری ما نداشتیم که همیشه حسادت‌ها جای این در می‌خیزد که معمولا آدم ها احساس میکنن با قابلشون یک عالم ساکت کار خودش انجام میده و طرف چون تعمل نمیکنه شروع میکنه از روی حسادت مقابله بنیت کردن، شخصیت رو بخرم خراب کردن. معمولا این جرم جنایت از کی برمیخستد؟ آدم هایی که نمیتونن رقیبی را مانند امام باقر ولن که ساکت هست به عنوان عارف و سالک الالله تعمل بکنن. این علت دوم. اما علت سوم را بگم و آرام آرام بحثم را جمع بکنم. علت سوم اینه زمانی که خلیفه بنی ساعده تشکیل شد، یعنی علت کاملا حسادت سیاسی است. دیگر اون علت های اول و دوم نقش دارد، که علت اصلی به نظر من این علت سوم است که حسادت سیاسی. حسادت سیاسی چیه؟ حسادت سیاسی اینه که زمانی که سقیفه بنی ساعده در سال 11 هجرت روز دوشنبه در 500 متری حرم پیغمبر اکرم، خانه پیغمبر اکرم، این سقیفه تشکیل شد، در این سقیفه یک جابجایی انجام شد. جابجایی چی بود؟ جابجایی این بود امامت و ولایت که مظهر تجلی توحید و نبوت بود، مظهر تجلی توحید و نبوت بود. من در یک جلسه توضیح دادم که اگر امامت را برداریم، نه توحید وجود دارد نه نبوت وجود دارد، همش دیگه کشفه. الان همین الان میگم چرا کشفه. اگر ما توحید و نبوت را برداشتیم، چیزی باقی نخواهد ماند. امامت و ولایتی که باطن و حقیقت توحید و نبوت است، اصلا باطن و حقیقت توحید و نبوت است، این آقایان این رو برداشتن، خلافت را جایگزین کردن. درست شد؟ اما وقتی خلافت جایگزین امامت شد، اتفاق عجیبی که افتاد، من دائما میگم چطور میشود جامعه استحاله بشود، چطور میشود ذائقه مردم را چکار کرده که فرمودید تغییر داد. من اخیرا یادداشتی از کسی خوندم، اصلا شگفت زده شدم. در اون یادداشت به دلیلی که اخیرا به دلیل مدیریت غلط جا به جایی شد و قیمت ها افزایش پیدا کرد، یک نویسنده ای آمده هویدا را تطهیر می کند. اصلا شگفت زده شدم، احساس کردم مثل که ذائقه مردم را دارن عوض میکنن، که مردم آمادگی داشته باشن رجایی رو بذارن کنار، به یاد کی بیفتن اگه فرمودید؟ هویدا. امام رو بذارن کنار، به یاد کی بیفتن اگه فرمودید؟ به یاد رضا شاه بیفتن. میشود؟ چرا میشود؟ برای اینکه مردمی که پشت سر پیغمبر نماز خوندن، جنگ بعد و احد را اداره کردن، همون مردم امیرالمومنین رو زدن کنار. همون مردم، اشتباه نکنید، اینا آمدن امامت رو برداشتن، چی رو جایگزین کردن؟ آمدن خلافت رو جایگزین امامت و ولایت کردن. چه اتفاق افتاد؟ اتفاقش اینه که از زمان خلیفه اول که ابوبکر است تا زمانی که مروانیان رو کار آمدن، اینها یک حد اقل رعایت کردن. اینا میگوتن ما خلیفت الرسول هستیم، ابوبکر میگه من خلیفت الرسول هستم، عمر میگه من خلیفت الرسول هستم، عثمان میگه من خلیفت الرسول هستم، معاویه میگه من خلیفت الرسول هستم، یزید میگه من خلیفت الرسول هستم. اینا خودشون خلیفت الرسول میدونستن. درست شد؟ همونطور که الان عزم خام این زمامداران کثیف در ریاض هم همین حرفا رو به خودشون بفرمایید میزنن، میگن ما خلیفت الرسول هستیم. اما مروانیان وقت روی کار آمدند، گفتن نه، خلیفت الرسول برای ما کمه. حالا کی نگه خلیفت الرسول کمه؟ همونهایی که در نادانی حرف اول رو میزنن، در فساد اخلاقی شهره عام بخواستن، گفتن نه، ما خلیفت الرسول هستیم، ما خود خلیفت الله هستیم. آیا واقعا تاریخ نباید خون؟ نباید این را فهمید که میشه و جامعه رو به اینجا رسون؟ کدام جامعه؟ جامعه که اسلامی است. چرا باور نکنیم؟ آقایان عزیز چرا باور نکنیم؟ 2 میلیون نفر دور خانه خدا همین الان مگر مسلمان نیستن؟ مگر همینا محرم نشدن؟ نگفتن لبیک اللهم لبیک؟ مگر در همین جا مردم طواف نمی کنن؟ اما بفرمایید چه کسانی حکم قتل 50 دانش آموز که داخل کیفشون چیه؟ وقتی بیرون آمد جزوه قرآن است، جزوه قرآن است. از قلب جهان اسلام، یعنی مکه، یعنی مدینه، یعنی ریاض، حکم قتل کی صادر می شود؟ به نام خلیفت الله، به نام خلیفت الرسول. بفرمایید رسول دانش آموزان بی گناه یه یمنی رو قطعه قطعه می کنن. شما بفرمایید چند تا از کشور اسلامی محکوم کردن؟ کشورهای اروپایی بعضی محکوم کردن، حتی سفیرشون رو خواستن، اما کشورهای اسلامی یک نفر رو محکوم نمی کنن. چرا محکوم نمی کنید؟ جز ایران که دائما سردمدار مبارزه به این قضا. چرا؟ برای اینکه این جابجایی که انجام می شود ما می بینیم که این مفسدین خودشون رو به امام چی می دونن؟ به عنوان خلیفه رسول نمی دونن. می گن خود خلیفه الله هستی. برای اینکه ثابت کنن و مردم باور کنه اینا خلیفه الله هستن چیکار کردن؟ مروانیان تمام عالمان دین فروخته مثل زهری تمام شعرا رو به کار گرفتن گفتن شما در سخنرانیتون شما هم در شعرتون ما را به عنوان خلیفه الله مطرح کنید. کار به جایی میرسد که اون خالد ابن عبدالله قصری اون میاد در سخنرانیش به مردم میگه مردم مقام خلیفه یعنی یزید یعنی ولید یعنی هشام بالاتر از خود ابراهیم خلیل الرحمن. ما باید تکان بخوریم پس مخاطب دارن پس کسانی دارن که باور میکنه حرف میزنن چون اگر مخاطب نداشت باشیم جرأت نمیکنن بالاتر از بدن استدلال میکنه میگه دلیلش اینه که ابراهیم از خدا آب خواست خدا آب شور داد ولی خلیفه معشوق واز ما یعنی یزید او کسی است وقت آب میخواد یعنی هشام که آب میخواد خدا آب شور نمیده آب شیرین میده پس معلوم میشود که اتفاق افتاده مقام خلیفه فاسد بالاتر از مقام فرمانی نبوت است. خب حالا محبت کنید در گوشه از مدینه شخصیت ساکت و آرام نشسته است ظاهرا ساکت و آرامه در پوشش تقیه کاری انجام میده این گزارش ها یکی پس از دیگری به وسیله مأمورین امنیتی و اطلاعاتی هشام به شام گزارش میشود گزارش میشود و هشام میفهمد که اگر امام باقر را شهید نکند دیر یا زود خود به خود حذف خواهد شد چه کار میکند امام باقر علیه السلام در پوشش تقیه اصحابی که میدوند محرم اسرار امام هستند میاد حاکمیت ولایی را برای اونها نهادی نمی کنه می نشاند می فرماید به شیعیان درو بنیان اسلام علی خمس الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج شروع می کند والولایه به اینا بگو اونی که ستون اسلام است این پنجتاست نماز روزه حج خمس بعد می فرماید ولایت نکته ای دارد نکتش اینه نکته اصلی امام اینه که نماز براه و نماز نخواهد شد الان هم 1,300,000,000 نفر دارن نماز میخونن حج براه و حج ارزش نیست 1,300,000 دارن الان بفرمایید در اونجا حج برگزار میکنن ولی براحتی کمتر از 6,000,000 اسرائیل بر 1,350,000,000 مسلمان میتازن و بیت المقدس را پایتخت خودشان اعلام میکنن جز ایران جای دیگه تکانم نمیخوره نه نماز روزه حج زمانی نماز خواهد شد در کنار چی وجود داشته باشد ولایت ولن یناده به شیئن کما نودیه بل ولایه بین اینها یک ستون وجود داره که ستون پنجمه یعنی نماز روزه حج ستون پنجم ولایت که او هم خود اصل دین حفظ میکنه هم به این فروعات ارزش میده لذا یک آقای آمد خدمت امام باقر خیلی زیباست گفت یبن رسول الله دعا کن من بهشت بروم امام فرمود نه شما از من بخواد دعا کنم شما را از بهشت خارج نکنم گفت یبن رسول الله هنوز بهشتی نیست ما وارد بهشت نشدیم شما میگید من دعا کنم که ما از بهش خارج نشیم امام فرمود بله دعا کنم تا از بهش خارج نشی گفت کدام بهش گفت بهشت ولایت ما دعا کنم شما از بهشت ولایت ما خارج نشید درست امام یه چیز دیگر باید اضافه بکنه و اون چیه امام آمد زیر بنای نظام اسلامی رو بر ولایت گذاشت اما کدام ولایت سروران عزیز ولایتی که در غالب عاشورا باید جستجو بشود اون ولایت معنا داره است باز ما در همین جامعه اسلامی امروز ولایتی ها هم داریم اما امام باقر از این ولایتی میخواد دقت فرمودید که هم انسان زیر پرچم آمریکا سینه بزند هم زیر نظام جمهوری چه که فرمودید اسلامی امام میخواد این رو حل بکنه میفرمه البته ولایت ولایتی که ادبیات این ولایت باید در عاشورا جستجو بشود بعد الغمه میاد، امام الغمه را می نشاند، یک منشوری صادر می کند. بچه های من، فرزندان من و خودم و پدرم و مادرم فدای امام باقر باد. چقدر زیبا این منشور را انشا کرد، منشوری که آقایان عزیز آیت الله این منشور را حفظه، بی سواد بی سوادش حفظه، دکترش این را حفظه، اون کسی که داخل مزرعه است داره بیل میزده اون را حفظه، مردم شماره شناسنامهشون یادشون میرود، ولی این منشور وجود مقدس امام باقر یادشون نمیره. چه کار میکنه؟ می نشاند ایشون رو، میگه میدونی با چی کار بکنی؟ باید زیارت عاشورا بکنی. زیارت عاشورا رو بهش آموزش میدهد. کدام زیارت عاشورا؟ زیارت عاشورایی که از تولا تبرا بیرون میاد. از تبرا بفرمایید تولا بیرون میاد، وقتی به آخر میرسد میگه حالا بگو السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کاری کرد که همه مردم بی سواد و با سوادش نمیدونن پشت این زیارت عاشورا امام باقر قرار دارد. امام باقر آمد این ولایت را نامداری کرد. بسن تمام. میخوام چند جمله به امام باقر عرض کنم. یمن رسول الله، خودت کربلا بودی، دیگه گفتن ندارم. شما وقتی دیشب به شهادت رسیدی، آقازادت امام صادق بدنت را غسل داد، به جای یک کفن سه کفن بر بدنت پوشند و شما را در سه کفن قرار داد. امروز وقتی بدنت را خواستم بردارن، مدینه یک پارچه تعدیل شد، همه مردم زیر تابوت تو قرار گرفتن و زیر تابوت دو بلند شدن تا کنار قبرستان بقی آمدن، بدنت را محترمانه دفن کردن. یا ابن رسول الله اجازه میدی یک جمله بگم؟ اگر بگم هیچ کس از این جمعیت دیگه نمیتونه تحمل کنه، اما جدت حسین ابن علی وقتی از بالای اسب به زمین افتاد، هر کسی تلاش کرد بر این بدن بیشتر ضربه بزنه. یکی با شمشیر زد، یکی با سنگ زد، بدن ناتوان به زمین افتاد. سروران عزیز، چند نفرتون میتونید تحمل کنید من این گزارش را بگم؟ حسین مدهوش به زمین افتاده، یه بار دید سینش خیلی سنگینی کرد. حسین جان چشم باز کردید، شمر پاک گذاشت روی سینه آباد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این جلسه معظمی که الحمدلله در اثر اخلاص حضرت آیت الله حاصل لنکرانی و پدرشون و آقازادهشون آقا جهاد تشکیل شد و شما عزیزان رو به سر اخلاص آمدید، جالب اینه که این جلسه دیشب به امر همین مجلس، همین محفل در مدینه، در مکه مکرمه هم تشکیل شد. اونجا هم معمولا شرکت کنندگانشون همه روحانی هن. در اونجا اون جلسه تشکیل شد و خدا را از این جلسه شاکریم. نسألو که بنات اوت بسمک الله اعظم الاعظم و به حق قرآن المحکم المستحکم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. چون مجلس مجلس علما روحانیون عاشقان هست، خیلی آقا مردم مشکلات دارن، مشکلات مملکت هم کنارش هست، جایش هست که یک ختم امنگیجی بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء خدايا تو را قسم میدهیم به ساحت مقدس امام باقر به تک تک ما همت در عمل اخلاص در عمل عنایت بفرما قلب نازنین و مبارک حضرت ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بگردان پدر و مادرمون اماممون و شهیدانمون با حضرت امام باقر محشور بفرما مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و والدین شرا با وجود امام باقر محشور بفرما مراجع معظم رهبر معظم طول عمر عنایت بفرما حاجت این جمع را برآورده بفرما بیماران را شفای عاجل کرامت بفرما این جمع را در اولین فرصت زار قبر ابا عبدالله و اصحابش قرار بده دشمنان اسلام به خصوص آمریکا و اسرائیل و وهابیت را ریشه‌کن بفرما و عجل الله تعالی فرجه.